رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید خشونت راه حل سیاسی نیست و راه حل سیاسی موافقتنامه همه جانبه را میطلبد. وزرای دفاع ناتو امروز در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان بحث خواهند کرد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل پایان جنگ در افغانستان نیست. در انفجار امروز در نزدیکی پوانتون کابل یک تن کشته شد و دیپلمات‌های ارشد چهار کشور غربی امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو میکنند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل نیست و بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو 2020 همچنان افزود به هر اندازه‌ای که خشونت بیشتر شده، به همان اندازه جمهوریت مورد حمایت قرار گرفته است.
خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی ما یک موافقه همه جانبه می خواهیم که در او افغانستان مستقل، مردم سالار، آزاد و دارای وحدت ملی که هر زن و مرد افغانستان، هر طفل و جوان افغانستان خود مالک از این خاک بدانه باید تثبیت شود.
رئیس جمهور افغانستان در حال در مورد توقف خشونت ها صحبت کرده که با وجود درخواست های حکومت افغانستان و کشورها و نهادهای مختلف بین المللی از میزان خشونت ها در این کشور کاستن نشده است. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. وزیران دفاع عضو ناتو امروز در اجلاس آنلاینشان در مورد سرنوشت آینده نیروهای شان در افغانستان تصمیم میگیرند. بر اساس توافقی که پارسال میان امریکا و طالبان صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می افغانستان را ترک میکنند. اما از سخنان اخیر ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو و دیگر مقام ها طور به نظر میرسد که آنها پس از تکمیل شدن این مهلت هم در افغانستان حضور خواهند داشت. استولتنبرگ دیروز در یک نشست خبری گفت طالبان خشونت را کاهش ندادند، مذاکرات صلح را با نیت نیک پیش نمیبرند و ارتباطشان را با گروه های تروریستی مانند القاعده قطع نکردند. طالبان هشدار دادند که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باعث ادامه جنگ خواهد شد. کابل امروز شاهد دو انفجار بود که در نتیجه یک تن کشته شد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، میگوید انفجار نخست در یک موتر رنجر در سرای جالی مربوط ناحیه دهم شهر کابل رخ داد که تلفات به همراه نداشت. فرامرز هم افزود که انفجار دوم در جاده پوانتون کابل در یک موتر شخصی رخ داد که در نتیجه یک تن کشته شده است. او افزود که هر دو انفجار در نتیجه ماین‌های مغناطیسی صورت گرفته. تا حالا مسئولیت این انفجارها را کس یا گروه نپذیرفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. دیپلمات‌های ارشد آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو می‌کنند. این توافق از سوی این چهار کشور غربی و همچنان چین و روسیه با ایران امضا شده بود. در توافق از ایران خواسته شده که غنی‌سازی یورانیوم را کاهش دهد تا در بدل آن تحریم‌ها بر این کشور کاهش یابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2018 از این توافق بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران از سر گرفت. انتظار می‌رود امروز هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، با همتایان بریتانیایی و فرانسویش دامنیک راب و ژان یولو دریان در پاریس دیدار کند. سپس آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طریق نشست ویدیویی با آنها خواهد پیوست. بلینکن ماه گذشته گفته بود که می‌خواهد با همکاری با متحدان آمریکا برای رسیدن به پیمان درازمدت و قدرتمند با ایران ادامه دهد. زلزله با قدرت 5.6 درجه ریشتر دیشب مناطق را در جنوب غرب ایران تکان داد. تلویزیون ایران گزارش می‌دهد که باشنده های منطقه سیسخت و منطقه امجواران یاسوج با استراب خانه هایشان را ترک کردند. آب و برق هم در برخی از این مناطق قطع شده است. مقام های ایرانی می گویند که عملای نجات به محل رسیده و تو اکنون از زخمی شدن 10 تن اطلاع دارند. سیسخت با 6000 جمعیت یک منطقه زراعتی است که در 500 کیلومتری جنوب تهران واقع شده. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که مرکز زلزله دیشب 10 کیلومتری عمق زمین بوده است. و گیورگی گاخاریا صدر اعظم گرجستان از مقامش امروز کناره‌گیری کرد. این اقدام به دنبال بازداشت رهبر مهمترین حزب مخالف سیاسی آن کشور صورت گرفت. محکمه تبلیسی دیروز برای توقیف نیکا میلیا رهبر حزب تحریک وحدت ملی مجوز داد. این اقدام باعث شد که تمامی اعضای احزاب مخالف نشست‌های پارلمان را تحریم کنند. در نتیجه امروز صدر اعظم مجبور شد استعفایش را اعلام کند. پایان خبرها.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید:
خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی
مد موافقه همه جانبه می خواهد. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان بحث می کنند. رئیس جمهور افغانستان تحفه ای را به اجمیر شریف فرستاده.
قرار است که یک پارچه برای مرقد معین الدین چشتی به روز جمعه توسط اتشه فرهنگی سفارت به اجمیر شریف فرستاده شود.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی صحبت کرده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان، معلولین و ورثه شهید به مجلس آنای افغانستان راه پیدا کرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که خشونت راه حل نیست و راه حل سیاسی موافقه همه جانبه را میطلبد. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و عملی کردن تعهدات نشست 2020 ژنو در ارگ ریاست جمهوری همچنان گفت فساد برای وی قابل قبول نیست. این در حالی است که جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در نشست ژنو از کمک 13 میلیارد دلاری مشروط به افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یک فشار آشکار منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن طالبان و طرفداران آنان احساس می‌شود. آقای غنی امروز پنجشنبه در ورکشاپ تعقیب و عمل کردن تعهدات نشست 2020 ژنو در ارگ ریاست جمهوری گفت که خشونت راه حل سیاسی نیست. رئیس جمهور افزود:
به مو اندازه که خشونت زیادتر شده، به مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره. خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی مد موافقه همه جانبه می خواهد.
آقای غنی با اشاره به فساد گفت که فساد برای وی قابل تحمل نیست و در این بخش از طریق نهادهای عدلی و قضایی به گونه قوی عمل میکند. و گفته آقای غنی در فساد یک اقلیت کوچک داخل است و نباید اجازه داده شود که این اقلیت آینده یک ملت را تباه کند. او در ادامه افزود که فساد چپاول دارایی آمن نه، بلکه به معنای چپاول آینده نسل‌های آینده افغانستان است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که طرحی اساسی دیجیتال ساختن افغانستان در حال جور شدن است تا اساس تشکیلات مالی و اداری به گونه مطلق تغییر کند. رئیس جمهور گفت
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تالا تا معاشات الکترونیکی خود شد. یک تغییر عظیم بنابرای شکل تشکیلات مالی و اداری ما به صورت اساسی به تغییر کن. بعد از این کاغذ ما روش نمیخواهیم بید در معاملات و سیستم در حال ایجاد است. همچنین تذکره برقی به شدت در حال توزیش، روزانه 25,000 تذکره توزیع میشه. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ماییز یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشیم. این یکی از کلانترین نوشه به مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تعالی تغییرات بنیادی.
رئیس جمهور غنی با اشاره به تحلیل امرالله صالح معاون نخستش که گفته بود که 60% کمک های بیرونی دوباره به خارج می رود، گفت که در این مورد خارجی ها نه بلکه افراد داخل در فساد ملامت هستند. این در حال است که جامعه جهانی در نشست ژنو در ماه نوامبر سال گذشته میلادی 13 میلیارد دلار کمک مشروط به افغانستان اعلام کرد. شرط جامعه جهانی این بود که این کمک ها در فساد ضایع نشود و با اولویت هایی که اختصاص یابد که مردم افغانستان نیاز دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد این که آیا نیروهایشان را تا ماه می از افغانستان بیرون کنند یا نه بحث می کنند. به اساس توافقنامه ماه فوریه سال گذشته بین ایالات متحده و طالبان، همه نیروهای بین المللی تا اول ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد، اما مشروط بر آن که طالبان به وعده هایشان در امر مبارزه با تروریسم عمل کرده باشند. اما سوال هایی هم در این مورد وجود دارد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو هم پیشاپیش از طالبان خواسته که به تعهداتشان وفا کنند. بیشتر را در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
United States when they went into Afghanistan they didn't go alone. They have been supported by NATO allies with 10
یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید یک جا با ایالات متحده در مورد آینده حضور حدود 10,000 نیروی بین المللی در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. و این سخن را پس از پایان روز اول نشست آنلاین وزیران دفاع ناتو ابراز کرد.
As you know, we went into Afghanistan together.
طوری که می دانید پس از حمله های 11 سپتامبر ما یک جا به افغانستان رفتیم. ما در مورد حضور خود یک جا تصمیم گرفتیم. ما در مورد این که در زمان مناسب ترک کنیم نیز یک جا تصمیم خواهیم گرفت. حالا مشوره و هماهنگی میکنیم. ما پنجشنبه بحثای خواهیم داشت که در مورد نتیجه آن از پیش چیز نخواهم گفت، اما تمامی متحدان به شمول ایالات متحده از نزدیک هماهنگی میکنند و سپس مشترکاً تصمیم خواهیم گرفت. طالبان باید خشونت را کاهش دهند. طالبان با نیت خوب گفتگو کنند. طالبان رابطه خود با گروه های تروریستی بین المللی به شمول القاعده و حمایت از آنها را متوقف سازند.
از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جنوریه امسال، نخستین بار است که وزیران دفاع ناتو در مورد آینده مأموریت این پیمان در افغانستان و عراق و نیز چالش ها از طرف روسیه و چین از راه دور بحث می کنند. بحث های امروز آنها در مورد مأموریت ناتو در افغانستان و عراق خواهد بود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است انتظار دارد که با توجه به وضعیت کنونی در مورد آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته شود. اداره جو بایدن گفته است سرگرم بازنگری موافقتنامه 29 ماه فوریه ایالات متحده با طالبان است تا مشخص شود که طالبان به وعده هایشان عمل می کنند. طبق توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با طالبان، قرار است تمامی نیروهای بین المللی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند به شرط آنکه طالبان به وعده هایشان در مورد مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. ستولتنبرگ در این مورد گفت
In that deal, there is a May 1st deadline.
در معامله از ضرب الاجل خروج اول ماه می است، اما وعده ترک افغانستان بر اساس شرایط است. حضور ما در افغانستان مطابق شرایط است. طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند. آنچه را حالا ناتو انجام می دهد این است که پیش از همه برای حمایت از پروسه صلح و تطبیق کامل معامله هر چی در توان داریم انجام می دهیم. ما در زمان درست ترک خواهیم کرد، اما حالا تمرکز ما این است که چگونه می توانیم از تلاش های صلح حمایت کنیم.
با گفته مقام ها با وصف آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال در قطر، خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. سکات میلر، قمانداندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است سطح خشونت طالبان به مراتب بیشتر از گذشته است. هرچند طالبان شدت بخشیدن خشونت را رد می کنند و می گویند که تا کنون به وعده هایشان عمل کردند، اما گزارش ها در مورد تشدید خشونت ها نگرانی هایی را به میان آورده که خروج زود هنگام احتمالی نیروهای ناتو از افغانستان زمینه برای پیروزی بالقوه طالبان را فراهم خواهد ساخت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که حکومت باید برای تاجرانی که در گمرک اسلام قلعه زیان دیده اند جبران خساره بپردازد. امین بابک سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت مشترک اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شورای ملی این کشور به هرات رفته و به تاجران اطمینان داده که حکومت را وادار می کند تا برای آنها جبران خساره بپردازد. با گفته آقای بابک این هیئت در اسلام قلعه دریافته که آتش سوزی در گمرک به دلیل بی‌پروایی در نمونه گیری مواد سوخت صورت گرفته است. او افزوده است که حکومت باید رویداد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را به گونه دقیق و همه جانبه بررسی کند. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه شنبه گذشته صورت گرفت که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن صدها میلیون دلار به تاجران افغان خساره وارد شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در ولایت سرپل روزانه بیش از یک تن روغن کنجد تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که مقدار روغن تولید شده در سال جاری در این ولایت به 502 تن می رسد. با گفته آقای رستمی، روغن کنجد در ولایت سرپل با استفاده از ماشین های کوچک با دو گونه ابتدایی و عصری تولید می شود. او همچنان گفت که این روغن به ولایت های جوزجان و بلخ نیز صادر می شود. بر اساس احصایه وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در سال جاری به ارزش بیش از 31 هزار دلار آمریکایی روغن کنجد به بیرون از کشور نیز صادر شده و تا اخیر سال در صادرات آن افزایش خواهد آمد.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد این که آیا نیروهایشان را تا ماه می از افغانستان بیرون کنند یا نه بحث می کنند. قرار است سرمنشی این پیمان امروز ساعت 5:45 با وقت بروکسل در یک کنفرانس خبری حضور یافته و با خبرنگاران در این مورد صحبت کند. جزئیات را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی صحبت کرده. این نخستین تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور امریکا بعد از مراسم تعلیف است. روابط بین این دو کشور در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا خیلی نزدیک بود، اما روابط بین این دو کشور اکنون چگونه است؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را مقیم نائب ارائه می کند.
دفتر مطبوعاتی صدر اعظم اسرائیل دیروز چهارشنبه در اعلامیه از گفتگوی رهبران ایالات متحده و اسرائیل درباره تهدید ایران و همچنان دیگر مسائل به شمول شیوع کووید 19 خبر داد. این دفتر با نشر عکس از بنیامین نتانیاهو نخست از صحبت تلفنی خبر داد. در اعلامیه گفته شده که این گفتگوی تلفنی گرم و دوستانه یک ساعت دوام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آخرین رهبر متحد آمریکا است که جو بایدن پس از مراسم تعلیف به حیث رئیس جمهور آمریکا با او تماس تلفنی میگیرد. صدر اعظم نتانیاهو در انتخابات پارلمانی آینده اسرائیل به مبارزه شدید روبرو بوده و روابط نزدیک با واشنگتن برای رای دهندگان اسرائیلی خیلی اهمیت دارد. این انتخابات قرار است در 23 ماه مارچ برگزار گردد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی صدر اعظم اسرائیل همچنان گفته شده که هر دو رهبر از تحکیم روابط شخصی طولانی در آینده با یکدیگر سخن گفتند و افزودند که روابط میان اسرائیل و ایالات متحده را تقویت می بخشند. اعلامیه می افزاید که دو رهبر در مورد مسائل به شمول تهدید ایران، ساخت سلاح اتمی، تلاش ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تمایل اسرائیل به گسترش معاملات جدید با کشورهای عرب در گفتگوی تلفنی بحث کردند. پیش از این بایدن در کمپاین انتخاباتیش تصمیم ترامپ برای خروج از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان 6 کشور مقتدر جهان و ایران را انتقاد کرده بود. صدر اعظم اسرائیل در آن زمان از آن تصمیم دونالد ترامپ به طور قاطع حمایت کرد، تصمیمی که در برگیرنده تجدید و تشدید تعزیرات علیه ایران رقیب منطقه‌ای اسرائیل بود. جو بایدن به طور آشکارا اعلام کرد پیش از اینکه اداره او تعزیرات بر تهران را کاهش دهد، ایران باید به تعهداتش در قبال موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی پایبند باقی بماند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک نامه و پارچه را برای مقبره خواجه معین الدین چشتی به اجمیر شریف در هند فرستاده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
سفارت افغانستان در هند از فرستادن یک چادر برای هموار کردن بر حرم اجمیر شریف در راجستان هند خبر می‌دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این چادر با نامه ای از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فرستاده شده و قرار است نمایندگان کشور در هند روز جمعه این چادر را به زیارت اجمیر شریف ببرند. به گفته آقای قادری، اگرچه برخی از رهبران کشورهای دیگر مانند باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا، نریندرا مودی صدر اعظم هند و برخی دیگر کشورها پیش از این چنین اقدامهایی کردند، اما او افزود که در افغانستان این بار نخست است که رئیس جمهوری دست به چنین اقدام میزند.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا یک نامه به حاجی سید سلمان چشتی، مسئول بنیاد چشتی و متولی درگاه اجمیر شریف، با مناسبت 809مین عرس خواجه معین الدین چشتی مشهور به خواجه غریب نواز، از طریق چشتیه به نیکویی یاد کرده و قرار است که یک پارچه برای مرقد معین الدین چشتی و نامه رئیس صاحب جمهور به روز جمعه توسط اتشه فرهنگی سفارت و اجمیر شریف فرستاده شود.
آقای قادری افزود که خواجه معین الدین از هرات به هند طریق چشتیه را انتقال داده و این میراث مشترک هند، افغانستان و منطقه است و نشان دهنده عمق روابط فرهنگی میان افغانستان و هند است. در همین حال سید سلمان چشتی رئیس بنیاد چشتی و صوفیان هندی میگوید که مراسم چادر اندازی برای مرقد خواجه معین الدین چشتی هر سال برگزار می شود.
It's a sacred chadar ceremony that has been
یکی از مراسم چادر پوشی ویژه است که هر سال در زیارت خواجه شریف نواز برگزار می شود. بسیاری از کشورهای آسیای شمالی به خاطر این مراسم چادرهای مبارک را می فرستند تا در روی مرقد خواجه نواز افکنده شود و به این مکان هر روز مدنگان، درویشان و فقرا می آیند.
پیش از این نیز در سال 2019 برنامه زیر نام هرات پل میان اجمیر و چشت برگزار شده بود و در آن صوفیان هند و افغانستان شرکت کرده بودند. خواجه معین الدین چشتی در سال 1142 میلادی در چشت هرات زاده شد و به هند رفت و در آنجا طریقه چشتیه را اساسگذاری کرد. معین الدین چشتی در سال 1236 میلادی در راجستان هند وفات کرد. آرامگاه او در اجمیر شریف، مکانی برای مسلمانان اهل طریقت چشتی در شهر راجستان هند است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حالی که نسل شماری از پرندگان در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما شکار بی‌رحمانه آنها همچنان ادامه دارد. وضعیت شکار پرندگان در ولایت کندوز چگونه است؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش از کندوز می‌شنوید.
پرندگانی که در فصل سرد زمستان به کندوز و ولایت‌های همجوار این ولایت کوچ می‌کنند، اما به خبر از این که در این ولایت جنگ‌ها نه تنها زندگی انسان‌ها را بلکه شکار غیرقانونی حیات پرندگان را نیز به مخاطره انداخته است. همروزه شکارچیان به دشت‌های کندوز می‌روند و به خاطر شکار پرندگان علاوه از مواد زهری از دیگر وسایل و ابزار نیز کار می‌گیرند و این امر باعث کاهش و نابودی نسل برخی پرندگان در زون شمال شرق شده است. در شهر کندوز و در بازار ولسوالی های نولایت یک دانه از پرندگان شکار شده از قبیل قزلاق، میناق، قرقش و دیگر پرندگان به قیمت 10 الی 30 افغانی به فروش می رسند. امین الله 35 ساله از باشندگان ولسوالی خانابات کندوز می گید که پرندگان را با استفاده از دام و تفنگ های شکاری شکار می کند، اما می افزاید که برخی از شکارچیان با استفاده از مواد زهری پرندگان را شکار میکنند.
منگا بادی باندی مولو، چرهی باندی مولو، جان باندی میسو، او بادی وقتی در هوار موسم سی بیا ملتاینا.
ما پرندگان را توسط تفنگ بادی، تفنگ چرهی میزنیم و در دام میگیریم. زمانی که برف ببارد ما زمین های زراعتی میریم، زمین را پاک میکنیم و آنجا خاکستر هموار میکنیم و بعدم گندم و میدگی برنج را با ملتاین تر میکنیم و آن را در جای پاک شده پاش میدهیم و زمانی که پرنده ها دانه ها را میخورن بعدن پرواز کردن نمیتونن، ما آن را میگیریم و حلال میکنیم و در بازار میفروشیم و یک مقدار پول به دست میآوریم.
با استفاده از موادهای زهری شکار پرندگان سبب نگرانی مسئولان حفاظت محیط زیست شده است. مسئولان ریاست حفاظت محیط زیست کندوز میگویند که در ولایت های زون شمال شرق به ویژه در کندوز نسل پرندگان با خطر نابودی مواجه است، زیرا شکارچیان با استفاده از مواد زهری پرندگان را شکار میکنند. محمد رفیع ایبی، کارشناس نظارت و تفتیش محیط زیست این اداره، به رادیو آزادی گفت:
در کندوز پرندهای مشهوری که است بودنه است، کبک دری است، کبک قناری است، چند نوع دیگه از این پرندگان است که در کندوز هم مسیر دارند و در جنگلات، در ساحات سبز، در چراگاه افغانستان پرج دارند. بعد وقتی که در آخر قسمی که شما یادآور شدین، بسیار به شکل بی‌رویه شکارچیا توسط مواد زهرآگین شکار میکنند بدون از اینکه آگاهی داشته باشند که این نوع پرنده‌ها چقدر با ارزش است.
آقای ایبی افزود که پاشیدن مواد زهری در دشت‌ها نه تنها سبب نابودی پرندگان می‌گردد، بلکه محیط زیست نیز زهرآلود می‌شود و جان حیوانات وحش را به مخاطره می‌اندازد. موصوف بیان نمود: گرچه حکومت شکار پرندگان و دیگر حیات وحش را منع کرده است، اما هنوز هم در این ولایت شکار حیات وحش ادامه دارد. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندوز میگویند که پرندگان در خصوص حفاظت فصلهای سبز و محیط زیست نقش مهمی دارند، اما شکار بی‌رویه آن تاثیرات منفی را بر پیکر زراعت و محیط زیست وارد میکند. سید قنداغا موسوی، یکی از کارمندان امارت صحت حیوانی این اداره، گفت:
پرندگان در اینجا از بین بره، یعنی این ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن، این کلان فاجعه است برای ما. حشرات مزره یعنی گندم و حاصلات ما را از بین میبرن. اگر این پرنده ها زنده بمانه برای ما به خاطر گرفتن حاصل ما بهتر خوبتر است.
برخی از کارکنان صحی میگن پرندگانی که با استفاده از مواد زهری شکار شده باشند، خوردن گوشت آن به صحت انسان ضرر میرساند و در زمان از مردم میخواهند از گوشت پرندگانی که با مواد زهری شکار شدند خودداری کنند. باشندگان کندوز میگویند که در سالهای پیش در فصلهای زمستان و بهار سیلهای انواع پرندگان مهاجر به ولایتهای زون شمال شرق و به ویژه به ولایت کندوز میآمدند، اما جنگ ها، قطع جنگلات، خشکسالی و در زمان شکار غیر قانونی از عواملی هستند تا پرندگان مهاجر مسیر خود را از فضای افغانستان تغییر بدهند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین که دوشان دوستای استراتیجیک هستن.